Ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Nos internationales battront toujours l'espoir. Et si nos frères tombent, nous chanterons leur mémoire. Et si c'est sous les bombes que s'écrit notre histoire, nous resserrons nos rangs, nous planterons nos croix, nous combattrons les ventes qui nous combattra.
دیدار با خاطرات عنوان آخرین اثر ادگار مورن، متفکر بزرگ فرانسوی است که در 450 صفحه توسط انتشارات فایار در فرانسه به چاپ رسیده است. در این کتاب که ادگار مورن در سن 97 سالگی منتشر می کند، فقط با سرگذشت فردی و روشنفکری راوی روبرو نیستیم. مورن که نویسنده 60 جلد کتاب و بی نهایتی از مقالات و گفتارهاست، تاریخ سیاسی و روشنفکری سده 20 فرانسه بعد از دومین جنگ جهانی را از خلال آشنایی ها با متفکران هم عصر خود و همچنین از خلال تجارب سیاسی، از مشارکت در نهضت مقاومت علیه فاشیسم تا پیوستن به مارکسیسم و حزب کمونیست فرانسه و سپس دوری از دان به تصویر می کشد. دیدار با خاطرات در واقع روایت یک زندگی فردی غنی، پرحادثه و طولانی در جریان سده گذشته است. ادگار مورن با نام واقعی ناهون تنها فرزند یک خانواده یهودی است که در جریان جنگ جهانی دوم به نهضت مقاومت و همزمان به حزب کمونیست فرانسه پیوست. خود او می گوید که پیوستن او به حزب کمونیست فرانسه بیش از آن که نتیجه اعتقادات ایدئولوژیک باشد، ثمره همبستگی با همرزمانی بود که در جریان نبرد با فاشیسم به خاک افتادند. مورن همچنین میگوید که تنها فرزند یک خانواده لائیک یهودی بودن، از همان نخستین سالهای زندگی کتاب را به تنها مونس و دوست او تبدیل کرد و همین حس کنکاش و جستجو را در وی برانگیخت و زنده نگه داشت. ادگار مورن پیش از آن که به یکی از مهمترین و محترمترین این روشنفکران فرانسه در دوره پس از دومین جنگ جهانی تبدیل شود، پژوهشگری انسانگرا، تیزهوش و ژرفندیش بود که در نبردی مخفیانه و نابرابر علیه اشغالگران آلمان نازی نیز درگیر شده بود. بی‌ریایی مورن در بیان خاطرات و ثبت حوادث، خواننده کتاب را گام به گام با ساختمان یکی از جذابترین و ژرف‌ترین اندیشه‌های سده گذشته آشنا می‌کند که مسیر شکل‌گیریش آمیخته با خطاها، آزمونها، تجارب و تأملات انسانی بوده که هرگز زندگی افکار را از زندگی واقعی و از آشنایی و مجادله با افکار اندیشمندانی همچون سارت، کامو، مرلوپونتی، جورج فریدمن، لکان، بارت، کلود لوفور، کاستوریادیس، آلن توران و دیگران جدا نساخته است. خود مورن این تجربه روشنفکری را جزی از وظیفه روشنفکری می داند و می گوید
وظیفه روشنفکر چیست؟ وظیفه روشنفکر طرح مسائل بنیادین انسان و زمانه است که در آن زندگی می کنیم. برای نمونه این کاری است که آلبر کامو در کتاب انسان آسی یا سارت در کتاب اگزیستانسیالیسم انجام دادند. روشنفکر باید بکوشد دوره خود را بفهمد. امروز فهم جهان مستلزم جدیت بسیار است. بسیاری از روشنفکران در نتیجه کیش اتحاد شوروی که تا زمان فروپاشی آن ادامه یافت و یا کیش ماویسم با شکست روبرو شدند. خوشبختانه به دلیل انتقاد مداوم از خود توانستم شخصا از همه این تعصبات و توهمات نجات بیابم. به همین خاطر روشنفکر امروز باید با جدیت در فهم زمانه اهتمام ورزد و از خود روشنبینی نشان بدهد و در واقع شاهد مهم زمانه‌اش باشد. چرا این را میگویم؟ به این دلیل که ما در جهانی زندگی میکنیم که در سیطره کارشناسان یا متخصصان است و کارشناسان تنها وجه یا صورتی خاص از واقعیت را میشناسند، در حالی که فقط کسانی که مسائل کلی یا جهانی را طرح میکنند قادرند آنها را حقیقتاً بیاندیشند، مشروط به اینکه خیلی مرتکب خطا نشده و مناسبات کل و جزء را نادیده نگیرند. باری به همین دلیل به نظر من غالب روشنفکران در انجام وظیفه‌شان با شکست روبرو شدند.
مورن مبتکر مفهوم تفکر پیچیده و نظریه‌ای است که خطا را بزرگترین آموزگار انسان می‌داند. او یکی از مدافعان پیگیر نهضت‌های ضد استعماری پس از دومین جنگ جهانی بود و به همین خاطر از نهضت مقاومت مردم الجزایر برای دستیابی به استقلال دفاع کرد. با این حال مورن یکی از منتقدان سرسخت رژیم‌های نیز بود که پس از دستیابی به استقلال تمام آرمان‌های گذشته را دستمایه اعمال استبداد های جدید ساختند. ادگار مورن در وهله‌هایی از زندگی خود به مارکسیسم هگلی گرایید، سپس مدتی از هایدگر اثر پذیرفت و در آخرین دوره زندگی روشنفکریش به یکی از منتقدان سرسخت جهانی شدن یا سرمایه جهانی بدل شد که به گفته او سه محرک اصلیش دانش، فن و اقتصاد هستند، بیان که اما این جهانی شدن هدایتگری داشته باشد. در مقابل این تمدن براشوبنده و بی هدف و بی هدایت، ادگار مورن در کنار برخی از دوستان و همرزمان قدیمیش از جمله ژان دانیل، میشل روکار، استفن هسل به دفاع از شورشی مسالمت‌آمیز برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر عدالت، مدارا و عشق برخاست و گفت: آنچه می‌دانم این است که نبرد خاموش ناشدنی میان اروس زندگی و تاناتوس مرگ هرگز متوقف نخواهد شد و در این بین شور زندگی اروس گاه بیان که بداند در خدمت شور مرگ تاناتوس قرار میگیرد، هرچند در این نبرد تاناتوس شور مرگ هرگز به طور کامل ظفر نخواهد یافت.
Il n'y aura plus ces misères qui nous cernent à tout vent. Mon oiseau liberté ne craint pas les fusils, il ne craint pas les balles de toute tyrannie. Et même s'il s'envole tué par l'infamie, renaîtra de ses cendres mon oiseau infini. Il repart au combat sous le ciel de novembre, la lumière renaîtra pour de meilleurs septembre. Il repart au combat face à l'ombre des nuits, il repart au combat la triste vie. Il vole sur les plaines, il s'en va triste plume, sous le chant de nos pères, sous le chant de la lune. Au vent soufflant les terres qu'on martèle en plume, nous chantons nos prières pour que la nuit s'allume. Chante avec moi frangin pour notre mère la terre, qu'ici-bas il n'est rien qui ne fasse lumière. Nous sommes tous en chemin vers l'obscur, le clair, et perdus dans les crins de notre mère la terre. Sur le dos.